اما میهمان این لحظه برنامه سینما فرهنگ جناب آقای احسان هوشیارگر، مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی.
سلام جناب هوشیارگر، شبتون بخیر باشه.
آقای هاشم‌زاده عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
قربان شما، مرسی، متشکرم، ممنون که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. می‌خوایم راجع به نقش در واقع نهادهای دولتی و ارگان‌ها در ساخت فیلم صحبت کنیم. می‌دونم عنوان کلیه، ولی اگه بخوایم به شکلی جزئی بپرسیم، می‌دونیم که هر نهادی، هر بنیادی، هر ارگانی یک در واقع وظیفه‌ای داره برای کار فرهنگی، و به خصوص حالا ارگان‌هایی که سینمایی هستن وظیفه‌ای برای خودشون تعریف می‌کنن، یا دولت برای اونها وظیفه‌ای تعریف می‌کنه که خب در همه جای دنیا هم مرسوم هست چنین چیزی. حالا بنیاد سینمایی فارابی در دولت جدید، شما بهتر از ما می‌تونید بگی که در واقع چه اهدافی رو مد نظر داره، چه ریل‌گذاری رو در واقع می‌خواد انجام بده و چه کاری داره انجام می‌ده.
جناب هاشم‌زاده عزیز، همونجوری که شما هم فرمودین تو صحبتتون اشاره کردین، در واقع حمایت دولتی از سینما و حمایت در واقع حاکمیت از سینما و تولید فیلم تنها مختص به کشور ما نیستش، در واقع تو همه کشورهای مختلف این در واقع حمایت دولتی از فیلم انجام میشه، منتها خب خیلی جاها روش هاشون متفاوت تر هست و روش ها فرق می‌کنه، ولی اصل حمایت خب تقریبا تو همه کشورها به خصوص کشورهایی که صاحب صنعت سینما هستن وجود داره. پس این نکته فقط مختص به کشور ما نیستش.
درسته.
ولی نکته‌ای که وجود داره در واقع اون تو اون تغییر نگاهه، باید ببینیم هر نهاد، هر ارگان و هر مجموعی بر اساس وظایف خودش چقدر میتونه سهم متفاوتی داشته باشه از این تولید فیلم. ما اردیبهشت‌ماه امسال به بنیاد سینمای فارابی در واقع دفترچه تحت عنوان سیاست‌های برنامه توسعه 5 ساله ابلاغ شد که طبق اون دفترچه یک مقدار بنیاد سینمای فارابی با تغییر ریل، چه در بحث حمایت از سینمای داخلی و چه در بحث در واقع اون برونداد بیرونی سینمای ایران مواجه شد.
بله.
در بحث داخلی که خب ما در واقع همین امروز که من در خدمتتون هستم مراسمی داشتیم تحت عنوان مراسم اعطای گواهینامه تایید صلاحیت شدگان فیلم اولی‌ها، و در واقع 87 نفر گواهینامه تایید صلاحیت فیلم اولیشون رو دریافت کردن.
بله.
خب این جزء همون تغییر ریدی بود و اون تغییر وظایف ماهوی بود که به عهده بنیاد سینمای فارابی گذاشته شد، و در واقع بخشی از وظایف فارابی تغییر پیدا کرد به عنوان تسهیلگری در حوزه سینما.
درست.
یعنی اگه تا حالا سالهای گذشته بنیاد سینمای فارابی مأموریت دیگری داشت و اصلا حمایت از فیلم اولی ها جز وظایف ذاتی فارابی نبود، امسال در این تغییر روی کرده اتفاقا حمایت از فیلمساز اول و معرفی استعداد ویژه به سینما ایران جز مأموریت بنیاد سینمای فارابی گذاشته. خب ما اینو میدونیم که خب همکاران بسیار خوب ما در حوزه هنری، سازمان اوج هم از این مسیر در واقع عبور کرده و همین مسیر رو در واقع
دقیقاً واسم همین رو بپرسم، این همپوشانی اتفاق نمیفته؟
خب نه دیگه آقای هاشم‌زاده، ببینن هر در واقع همه این ارگان ها ما امسال اتفاقا اون نگاه یکسان به استعدادیابی رو خب تو جشنواره فیلم فجر دیدیم دیگه، یعنی از مجموع 87 کارگردانی که امسال موفق شدن تایید صلاحیتشون رو بگیرن، 5 نفر از همین مسیر شورا تو جشنواره فجر فیلم داشتن. سرکار خانم لیلی آج، جناب محمد عسکری، خانم آج با فیلم سرهنگ سرنگا که خب سازمان اوج ازش حمایت کرد، جناب محمد عسکری با فیلم اتاقکی گیری که خب در واقع 3 ارگان در واقع بنیاد روایت، انجمن دفاع مقدس و باهموزه دفاع مقدس ازش حمایت کردیم، و باشگاه و در واقع بنیاد سینمای فارابی هم با تشکیل باشگاه فیلم اولیا در دل خودش از 3 فیلمساز جوان حمایت کرد که فیلم اولشون رو بسازن. در واقع آقای رضا نجاتی، آقای آرمان خانساریان و آقای حسین میرزا محمدی محصولات باشگاه فیلم اولیای فارابی هستن که امسال به سینما ایران معرفی شدن. هر کدوم از این فیلم ها خب نگاه خاص نهاد خودشونو داشت. البته امسال آقای بابک خواجه پاشا هم توسط حوزه هنری خب مورد حمایت قرار گرفت فیلمشون، ولی اگر ایشون جزء همین این دوستان متقاضی در واقع تایید صلاحیت فیلم اولی می آمدن، با توجه به خب توان فنیشون حتما اسمشون رو ما شاهد بودیم و در واقع حوزه هنری هم از این مسیر میتونست یه فیلمساز داشته باشه و عملا تعدادشون به 6 نفر میرسید. ولی نه، خیلی فکر نمی کنم در واقع همپوشانی داشته باشه، موازی کاری باشه. هر نهادی بر اساس مأموریت ها و شرح وظایفیشی به اوتش واگذار شده میتونه از فیلمسازهای مختلف از استعدادها حمایت کنه. ما هم چون فارابی در واقع این وظیفه به اوتش گذاشته شد، وظیفه کشف استعداد و حمایت از فیلمسازان اول، سعی کردیم مثلا با تشکیل باشگاه فیلم اولیه این مسیر رو بتونیم ادامه بدیم.
درسته. بعد توی فارابی تو این چند سال این برنامه اجرا می شود که فیلم نام نویسی و فیلم نام نویسان هم بیان به عرصه و در واقع فارابی از فیلم نامه ها هم حمایت کنه جز فیلم ساز ها.
ببینو خب خیلی از دوستانی که الان جز به اون 87 نفری هستن که تایید صلاحیت شدن، اصولا سابقه فیلم نام نویسی دارن. یعنی این مسیری که از کشف استعداد میشه تو سینمای ایران، از مسیر در واقع فیلم اولیه باشگاه فیلم اولیه که بیان تایید صلاحیت بشن و بعد بتونن برن به سازمان سینمایی مدارک بدن برای دریافت پروانه سوخت، خیلی از همین دوستان اصلا سابقه فیلم نام نویسیشون قوی تر هستش، که حالا اسامیشون قبلا اعلام شده بود تقریبا دو هفته پیش. خیلیشون خب در واقع سالها دستیاری کارگردانی کردن، خیلی سالها تو حوزه ساخت فیلم کوتاه تجربات زیادی دارن، ولی اگه بخوام پاسخ مشخص شما رو بدم، بله در واقع این فرایند شامل دوستان فیلم نام نویس هم میتواند باشد، اونها هم میتونن تو این مسیر ورود پیدا کنن اگر تمایلی داشته باشن بخوام به حوزه فیلمسازی ورود کنن. همین حالا من میتونم یه خبر ویژه هم خدمت شما بدم که ما در واقع تو دوره جدید بر اساس نیازی که سینمای ایران در حالا در این آینده روشن خودش خواهد داشت، ما یک باشگاه و در واقع یک خانه فیلمنامه داریم راه اندازی میکنیم که خب به زودی خبر نهاییش هم اعلام میشه. ولی خب با توجه به ارادتی که من نسبت شما داشتم، گفتم توی این برنامه شما برای اولین بار اعلام میشه، به زودی خانه فیلمنامه بنیاد سینمای فارابی راه اندازی خواهد شد و یکی از وظایف مهم این سامانه در واقع کلینیک فیلمنامه خانه فیلمنامه هستش. خیلی وقت اگه فیلمنامه ای در واقع جای کار داره به دلیل مثلا نقص فیلمنامه، اگه یه پروژه پروانه ساخت نمیگیره یا باید کار بشه، اون پروژه میاد تو داخل این کلینیک فیلمنامه و هر خدمت که راجب در واقع ارتقای فیلمنامه باشه رو اونجا دوستان ما در خدمت عزیزان هستن.
جالب، این عنوان کلینیک هم جالب بود به نظرم، یعنی انگار یه سری فیلمنامه بیمار که میرن یه دوا داروی بگیرن.
نه حالا از اون بود منفیش نبود.
نه بود منفی نبود، یه ذره فانتزی فقط نگاه کردم.
ما همیشه خودمون وقتی صحبت میکنیم میگیم خب مثلا فیلمنامش لاغر هستش، یا فیلمنامش نسبت به کارگردانی عقب‌تر بود. بله مثلا خب ما همیشه تو ادوار مختلف، چه دوره‌های مختلف جشنواره فجر یا حتی هم مثلا اگه یه اثری بیاد میبینیم بازبینی که میشه، میگن خب فیلمنامش جای کار بیشتری داشت. همین جای کار بیشتری داشت خب یه رفتار کلینیکی میشه دیگه. شاید
دقیقاً من خودم که در شورای فیلمنامه مختلفی بودم هم این تجربه رو داشتم. بله
امیدواریم که با راه اندازی این اتفاق هم بشه خدمات بیشتری به دوستان فیلم نویسی ما که خب واقعا جزو زحمتکش‌ترین قشر سینما ایران هستن و هیچ وقت اونقدری که باید در واقع قدرشون دونسته نمیشه. همیشه اون آدم مظلومه‌ای هستن که یه گوشه فیلمنامه نوشته میشه و معمولا کسان دیگه تو پروژه به چشم میاد. ولی خب امیدوارم که این خدمتی که حالا داره راه اندازی میشه و به زودی رونمایی میشه واقعا بتونه برای دوستان کارساز بشه.
ممنون از شما، خیلی لطف کردی که در واقع وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. شبتون بخیر.
خواهش میکنم. ممنون از شما که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید. خواهش میکنم. ممنون شما.
گفتگو کردیم با آقای احسان هوشیارگر، مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی در سینما فرهنگ. در بخش دیالوگ های ماندگار با شما همراه هستیم. بخشی از دیالوگ های فیلم اینجا بدون من رو خواهیم شنید از ساخته آقای توکلی با بازی صابر عبر، فاطمه معتمدآریا، پارسا پیروزفر و سایر هنرمندان سینمای ایران.
یلدا، تو میدونی این مجله فیلمای منو مامان کجا گذاشته؟
نه
من که میدونم اون برداشته.
این خاصیت حدی دهندگی داره با نرم کننده پوست. بعد میدونی دیگه چی توشه؟ توشه کاتالوگش نوشته
باز به وسیله من دست دادی؟
توش گل همیشه بهار.
من نمیتونم یه گوشه خونه چهار تا چیز بذارم واسه خودم.
توش خاصیت جاودانگی.
دارم با شما حرف میزنم واسه انگار انگار نه.
هر 90 نفری که دادن اینو استفاده کرده، هر 90 نفر گفتن که ما
مجله فیلمای من خوش بابا
جوان‌تر شدیم. الو چی میگی؟ قطع کرد.
قطع کرد چی قطع کرد؟ میگم اون چند تا مجله فیلم من چیکار به کار شما داشت؟ کجا ریختیشون؟
اونا چند تا نبودن، 200 تا بود.
200 تا چند تا نیست؟
نه، چند تا یعنی یه دونه دو تا. بعدم انقدر مزخرفات فیلم و سینما رو خوندی دیوونت کرده. من چیزی که بچم دیوونه بشه باهاش، دلم نمیخواد کنار خونه خودم تلمبارشون کنم. حرفی هست؟
خونه شما؟ ببخشید کی داره کرایه خونه رو میده؟ من مثل خر دارم کار میکنم وقتی جا شد خونه شما؟
اصلا احسان جون، تو درست میگی.
همیشه همینجوری دیگه، هر کی شبیه شما سالمه، هر کی شبیه شما نیست خوله.
تو حرف بزن.
نه دیگه، زنگ میزنی به در همسایه ماتیک میفروشی، جای همکارات اضافه کاری باری میستی، پول جمع کنی کاناپه بخری، برای که نکنی یه موقع آقا داماد بشینه رو کاناپه کنه. اصلا این دختر از خوله جز تا سر کوچه جایی میره. جفتتون غیر عادی رفتار میکنید، اون وقت من خولم.
من غیر عادی هم هستم؟
گفتم غیر عادی. چرا من هر چی بگم یه چیز دیگه میگی؟ گفتم غیر عادی رفتار میکنید.
آها، وقت تو که از صبح تا شب تو سینماها پلاسی و شب تا صبح تو جات بول میزنی و هدیون میگی، نتونستی تو این 3 ساله یه طرفی از اون انبار کوفتیتون بگیری؟ آقلی، بعد من که ماتیک میپوشم دیوونم.
ببین، من از خدام منو یکی از اون انبار کوفتی پرت کنم اینو دارم حرف میزنم. فکری خیلی عاشق کارمم. من دوست دارم شب که خوابیدم یکی با دلم بکوبه تو سرم، صبح بلند شم برم اونجا دوباره لیست ورود و خروج امضا کنم. خوب میکنم. من به خاطر وای 300 تومن بعد از هرچی دوست دارم بگذرم. من میخوام بنویسم، میدونی میتونم بنویسم، ولی زندگی شما نمیذاره من تکون بخورم، دارم خفه میشم.
کجا؟
دارم میرم خبر مرگم سینما.
داری دروغ میگی؟
آره دارم دروغ میگم، دارم میرم شیره کشخونه، معتاد شدم، میخوام برم جرم و جنایت کنم. مگه نمیدونی مامان من لای مجله فیلمام یه مسلسل قایم میکردم، باش آدم میکشتم تا صبح، بعد در صبح دوباره برمیگشتم شیره کشخونه، بعد برای اینکه کسی نشنازدم سیبیل مصنوعی میذاشتم. مامان این سیبیل مصنوعی من کش. حالا دیدی، فهمیدی چرا شبا از یوم میگم؟ برای اینکه یه گروه مافیایی افتادن دنبالم، میخوان خونمونو با دینامیت بفرستن هوا، عوضش وقتی مردیم برای اینکه حوصلمون سر نره. از 20 خواستگارت بگو هر کدومشون چقدر واسه زناشون ارث گذاشتن تو دهاتای کردستان. یه چیزی بهت بگم مامان، آدم بمیره بهتر از اینه که خول باشه ولی فکر کنه سالمه.
نوزده و چهارده دقیقه سینما فرهنگ گفتگو میکنیم با جناب آقای هادی فیروزمندی، مدیر روابط عمومی فیلم های سوره.
سلام هادی جان، شبت بخیر باشی.
سلام، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت هم هستم.
قربانت، اول اینکه مشتاق دیداریم، خیلی وقت ندیدیم هادی جان.
همچنین
شما چاکریم. بعد اینکه من در واقع مباحثی که مربوط به فیلم ها و اکران های فیلم های سوره بود رو می دیدم توی خبرها در تلاش هایی که تو انجام می دادی. بحثمون سر در واقع نقش نهادهای و ارگان های دولتی برای ساخت فیلم و هدف اونها. گفتیم از تو این سوال رو بپرسیم که هدف امسال که از سالهای قبل حتما پای ریزی شده، هدف امسال باشگاه فیلم سوره یا سازمان توسعه سینمای سوره برای اینکه به سینماگران کمک کنه یا اینکه بیاد بخشی از این رید فیلم‌های دولتی رو به عهده بگیره و به سرانجام برسونه چیه؟
ببینید، من اون چیزی که عرض میکنم شاید آمیخته باشه از نظر خودم و آن چیزی که در واقع روی کرده سازمان سینمای سوره است.
بله.
من عرض کنم خدمت شما، فکر میکنم من بررسی ایام جشنواره فجر میکردم.
درسته.
توی روند 5 ساله جشنواره فیلم فجر، سهم نهادهای حاکمیتی از در واقع سبد فیلم‌های دریافت و بخش مسابقه، یک مسیر، دو تا در واقع مسیر معکوسی طی شده از جهت اینکه توی 5 سال اخیر، مثلا در مقایسه با سال 97 تا 1401 که مثلا سهم نهادهای حاکمیتی از فیلم‌های جشنواره چیزی حدود مثلا 5-6 فیلم بود در مقابل 17-18 فیلم بخش خصوصی. این مسیر امسال می‌بینیم طی 5 سالی مسیر برعکس شده و می‌بینیم عملاً این نهادهای حاکمیتی هستند که بازیگر اصلی بخش ویترین سینما ایران توی جشنواره فجر هستند.
درست.
خب من به نظرم میرسه که بعد در واقع اون روی کردیم که تقریباً دست به دنبال میشه، اینه که خب ما که نمیتونیم این اشتهای سیری ناپذیر نهادهای حاکمیتی برای ورود به سینما و سرمایه گذاری رو بگیم که حذف کنیم.
بله.
اون اتفاقی که باید رقم بخوره و اون اتفاق درسته اینه که این سرمایه گذاری اولا در جای خود درستش بنشینه و دوما در شکل کمیت زده خودش بروز و ظهور نداشته باشه. یعنی علاقه مندی نهادها برای ورود به این در واقع خلأ حضور بخش خصوصی رو ما به یک شکل کیفی و به یک شکل درست ببینیم، هم در شکل اجرا هم در واقع سوژه و موردی که قرار تعامل بشه.
درست.
به این شکل، به این نحو که ما عمدتا نهادها از زاویه موضوع و زاویه در واقع دغدغه‌ها و مسائل خودشون به فیلم نزدیک میشن.
بله.
در حالی که به نظر میرسه که بهترین فیلم‌ها فیلم‌های اتفاقاً فیلم‌های شخصی هستن که یه تجربه جمعی رو قابل اشتراک گذاری دارن.
دوست.
یعنی ما به این شکل که نهادها بیان سراغ این که موضوعاتی رو لیست کنن، مثلا در مورد فرزندآوری، مثلا در مورد دفاع مقدس، مثلا در مورد بیداری، مقاومت و این مسائل، و به این شکل سراغ آثار بدن، ما احتمالاً نتایج خیلی خوبی رو ندادیم.
دوست.
و از اون طرف باید آسیب شناسی بشه در مورد عدم حضور بخش خصوصی و حامیان مالی بخش خصوصی که بخش دولتی بیاد اون خلأ رو جبران کنه. به هر حال توی سالهای اخیر دو تا انگیزه مهم از بخش خصوصی برای حضور نقش‌آفرینی مؤثر تو سینمای ما کم شده، یعنی بخشی که دغدغه گیشه داره و جشنواره فجر یا در واقع فستیوال‌های داخلی رو یک سکوی پرتابی میدید به این دلیل که مثلا یک کمدی بیاد اینجا دیده شه و بعد بده در اکران موفق بشه. ما میبینیم تو سالهای اخیر اساساً سهمی دیگه ندارن فیلم‌های برگزیده جشنواره فجر در فروش نوروزی، در پیدا کردن در واقع توی 10 فیلم برتر سال، چون اساساً جایزه نگاه تماشاگران یا جوایز این چنینی کم رنگ شده و اساساً خیلی ما این خلأ رو میبینیم حس میکنیم، یا اساسا کمدی ها در جشنواره نادیده گرفته میشن. یعنی اساسا ما آخرین کمدی که تو جشنواره داشتیم الان تو توقیفه. بنابراین فیلمسازی گیشه به سمت دیگه میدن. از اون طرف هم فیلمسازی های هنری که دنبال کسب جوایزن و دنبال به دست آوردن جوایزن، خب اونها هم مسیر حالا توی فرآیندی که جداگانه نقدش میطلبه رفتن سراغ چشم دوختن به جشنواره خارجی. حالا توی این شرایط طبیعتاً بخش حاکمیتی باید درست سرمایه گذاری کنه و درست انتخاب کنه و فارغ از نگاه کمیت زده توجه خودش رو بذاره روی حمایت از فیلمسازهای نیمه مستقل و مستقلی که واقعاً دغدغه های شخصی دارن که این دغدغه های شخصی در پس از استفاده باید خودشون ارزش سرمایه گذاری داره برای اینکه به تجربه جمعی تبدیل بشه.
یعنی اون دغدغه های فیلمساز شخصی مماسه با در واقع دغدغه اون ارگان یا نهاد، منظورت چنین چیزیه؟
بله بله بله.
ببینید مثلا الان این اتفاق افتاد.
بله 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 سوده من عرض کنم خدمتتون. ببینید چون نقطه اساسا به این معنی نیستش که مثلا یک فیلم ما بتونیم بگیم نقطه تألیفش کجاست و کجا مؤلف کیه و در چه نقطه این تألیف رخ داده. گاهی ممکنه یعنی یه فیلمسازی توی خونش نشسته به یه ایدهی فکر میکنه، اون ایده رو با یه سبزه دندون میذاره بعد میاد با یه ارگانی، یا ممکنه اصلا از یک ایده بیاد و در مسیر تبدیل بگه یه چیز دیگه بشه، یه فرآیند دیگه بشه.
درست.
ما اون چیزی که در سال اخیر دنبال کردیم و برامون دغدغه بود این بود که مواجه همون رو با دو اثری که حداقل در جشنواره امسال داشتیم مواجهه مضمون زده ای نباشه. ما دنبال کنیم به اینکه یک فیلم ساز یک دغدغه ای داره، این دغدغه چقدر با نظام مسائل ما همزاهه.
درست.
وقتی به شکل کلی همزاهه و شاید در واقع ما بیشتر از هر چیز دنبال یک بهانه برای انداختن قلابه باشیم، این که اون بهانه چی میتونه باشه، ممکنه یک در پس زمینه اون چیزی که دعوت میکنه به مسئله خانواده پرداخته، به مسئله زن پرداخته، به مسئله در واقع یک دغدغه سالم، یک محتوای سالم، یک مضمون درست که ممکنه هماس با مسائل امروز جامعه ما هم باشه.
درست.
ما توی عطرآلود اینو میبینیم، توی در آغوش درخت این دو نسبت رو میبینیم. حالا ممکنه هر فیلمی به اندازه خودش نقدی داشته باشه یا در انعقاد کلامش موفق باشه.
متوجه. بسیار هم خوب. حالا این برنامه آینده هم دقیقا همین سیاسته، یعنی جذب فیلمسازانی که چنین دغدغه‌ای داشته باشند، یا بحث تربیت فیلمسازان هم در برنامه سوره هست؟
و قطعا همینه. وقتی ما از در واقع اساسا این خصلت سوره و حوزه هنری بوده که چه سال‌ها همیشه سرمایه گذاریشو گذاشته روی آدم‌هایی که در واقع خودشون هم از تو دل این یک مسیری تو دل حوزه هنری به سینما معرفی شدن، یا در واقع خانه هنرمندان باشه که به یه نوعی در واقع میتونستن از هر جایی اگر فراری بودن احساس میکردن با جایی نمیتونن کار کنن، حوزه خانه خودشون میدونن.
درست.
چه در گذشته این که امثال فیلم سازانی هم که تو این سالها گاهی دور شدن از این مسیر، این در واقع انتخاب خودشون بوده و الا ما این مسیر رو میبینیم در سالهای اخیر با آقای خردمندان، با آقای در واقع دارابی و در سال اخیر هم مثلا با آقای بابک خواجه پاشا. مسیری که ما اتفاقا علاقمندیم و اتفاقا برای آینده ای که ما اتفاقا در واقع در روز داشت صحبت میکردیم، حالا برای فیلم ساختن، برای حضور و برای مشارکت نهادهای حاکمیتی باید سرمایه‌گذاری کنن رو همین جنس آدمهای جوونی که ممکنه بیشتر از هر کسی نیاز به حمایت مالی داشته باشن، برای حمایت معنوی تو مسیر ساخت داشته باشن.
درسته. بسیار هم عالی. فقط به عنوان سوال آخر، این که این بحث آموزش رو هم شما دارید و اگر دارید به چه شکلیه؟ این رو در واقع به ما هم بگید.
چرخه فرآیند تولید تا توزیع تو سازمان سینمایی حوزه هنری و از بخش‌های مختلف حوزه هنری یه چرخه کاملیه که از مسئله فیلمنامه شروع میشه تا تولید، همراهش آموزش، و بعد در انتها ما بسترهای توزیعی هم داریم. به هر حال یک نظام زنجیره سینماداری داره و یک شبکه توزیع داره، دفتر پخش داره. آموزش هم از این در واقع قاعده مستثنا نیست، هرچند که ما در خود ساختار سوره آموزش منفک به این معنا که مثلا ما کلاسی برگزار کنیم، دوره‌ای برگزار کنیم و فقط آموزش بدیم به این شکل وجود نداره. ما تجربه های موفق تر خودمون رو در قالب جایی مثل باشگاه فیلم سوره میبینیم، یعنی باشگاه داری به معنای اینکه یک محفلی شکل بگیره که فیلمساز در این آموزش کسب کردن تجربه هم کسب کنه، بتونه قدم به قدم فیلم طرح بیاره، فیلم کوتاه بسازه، در کنار فیلمسازهای بزرگ قرار بگیره و یه مسیری طی کنه. مثلا باشگاه فیلم سوره از اساس کارش معرفی فیلمساز اول به سینمای ایران، یعنی فیلمساز کوتاه رو بگیره قدم به قدمش پیش بره تا برسه به نقطه‌ای که اولین فیلم سینمایی شو بسازه. بعد که اولین فیلم سینمایی شو ساخت دیگه وارد چرخه سینمای حرفه‌ای میشه که اصلا ممکنه به لحاظ عدد، رقم، برآورد، همه چیزهاش دیگه از ساختار باشگاه فیلم سوره دیگه نه از توانش بر بیاد نه از ساختارش بمونه.
بسیار خوب. خیلی ممنون از شما هادی فیروزمندی عزیز که وقت تو در اختیار ما گذاشتی. شبت بخیر باشه.
زنده باشی. شب شما هم بخیر باشه. خدا.
گفتگو کردیم آقای هادی فیروزمندی، مدیر روابط عمومی فیلم های سوره. آقای هاشم زاده سپاسگزارم.
ان شاء الله
باز هم هفته آینده با شما هم
ان شاء الله.
زنده باشید. خداحافظ.
خداحافظ.
در لحظه‌های پایانی برنامه بخشی از موسیقی فیلم بابل ساخته گوستاو سانتا اولایا رو تقدیم شما میکنیم که از ساخته های گونزالس اینریتو هست. امیدواریم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. شب بر شما خوش.
پرنقش و نگار مهد فرش ابریشمین و باوقار مهد فرش نام آشنای من نگار مهد فرش در هر گره زیبانگار تا بوده ایران سرفراز و پایدار تا باشد ایران مهد فرش ماندگار مهد فرش در جای جای این دیار مهد فرش با شعبه های بیشمار ایران مهد فرش است.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزاد دی روبروی تهران سر.
به نظرت چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
ساعت 19:30 دقیقه اینجا